بسم الله الرحمن الرحیم.
وقتی میگیم دستگاه قضایی مسئول اجراء قسط و عدل است و مدیران تشکیلات قضایی مسئول سازماندهی صحیح اجراء و نظارت برای تحقق هرچه بیشتر قسط و عدالت در جامعه هستند، آیا یک عمل مکانیکی پراکنده هست یا یه نوع مهندسی است؟ یه مهندسی میطلبه. یه وقت میگیم که وقتی در هر دادگاه یک قاضی صالح، یک مکانیزم اداری شسترفته قانونی نه غیر قانونی حاکم و جاری باشه، دیگه اون چه بیرون میاد نتیجهش قسط و عدله. یه وقت میگیم که ما یک نظام قضایی حقوقی مبتنی بر قسط و عدل رو در نظر و عمل مهندسی میکنیم و یه چشم‌اندازی داریم، یه ملاکایی داریم که قابل ارزش‌گذاری کمی و کیفی است. اون وقت این وسط هر تلاش دلسوزانه ای بشه، اون وقتی نمره قبولی میگیره که به اون معیارها نزدیک و نزدیکتر شده باشه. به عبارت دیگه تلاش کمی برای ارتقا و اصلاح هرچه بیشتر دستگاه قضایی یک بحثه، خروجی دستگاه قضایی یک بحث دیگره. هر دوش لازمه، اما این یک رهبری در این بحث های نکته بسیار مهمی که ایشون چند بار تصریح و تأکید میکنه اینه که اون چه که بالاخره عدل و قسط از آب در خواهد آمد اون مهمه و دو جا خودشو نشون میده، یکی میزان احقاق حق، احقاق حقوق، یکی میزان رضایت و اعتماد جامعه به دادگاه ها. البته یک نارضایی هایی هست که طبیعی است، سه نوع حمله به قوه قضاییه وجود داره، یکی از طرف مجرمینه و محکومینی که مجرم بودن نه مظلوم باشن، یکی از خارج دستگاه هست به عنوان رقابت یا اثرگذاری رو دستگاه که مثلا مزاحمشون نشن. فرض کنید شما تو دستگاه قضایی تو قانون اساسی مسئولیت دارید مراقب یه سری نهادهایی باشید به لحاظ اقتصادی و اجرایی در قوای دیگه. خب طبیعیه که هر جا بخوای مراقبت کنی، مراقبت نوعی مزاحمته. هر چه مراقبت دقیق‌تر باشه و قاطعانه‌تر و عادلانه‌تر بیشتر دشمن تراشی میکنه. و یه بحثی راجع به هماهنگی قوا هم هست و اون که سه قوه باید هماهنگ باشن در اجراء هدف نهایی، اما بالاخره یه وظایفی هم تو هر قوه برای نظارت بر قوه دیگه گذاشته شده، اون میتونه منشأ تنش بشه. دستگاه قضایی هم پذیرش باید تن بده به پذیرش نظارت‌های بیرون دستگاه. بالاخره مجلس یه نظارتی بر دستگاه قضایی داره، دستگاه قضایی نظارت بر مجلس، مجلس بر قوه مجریه و دولت و رئیس جمهور، نهادهایی هم در دولت هم نظارت دارن بر مجلس. هر سه قوه تحت نظارت و کنترل هر یکدیگرن طبق قانون اساسی. یعنی هر یک از سه قوه یه عامل نظارت داره برای نظارت بر دو قوه دیگه. بله، قضاوت پس از نظارت کار قوه قضایی است، اما نظارت از هر سه ضلع مثلث ناظر به هر سه ضلع مثلث هست. این نکته اول که باید تن بده هم دقیق به نظارت‌های درون قوه، هم به نظارت‌های بیرون قوه و همکاری کنه. همطور که قوه قضاییه دقیق‌ترین و مهمترین دستگاه ناظر هست در کشور، ولی خودش هم باید تن بده به نظارت و پاسخگو باشد و شفاف. و از اون طرف اون جایی که مسئول نظارت و جامعه و ملت به اونا اعتماد کردن که اینا اونجا نشستن حتما دارن نظارت میکنن، باید کاملا روشن، قاطع و بازم شفاف و پاسخگو نظارت کنن و قضاوت هم بکنن، ولو ای که بعضیا در دو دستگاه دیگه ناراحت بشن. چون آخه ممکنه کسانی باشن در دولت یا مجلس بگن آقا هماهنگی قوا، همکاری قوا معنیش اینه که دیگه شما پرونده علیه ما تشکیل ندین، ما رو بازخواست نکنین، کسی رو توی این دستگاه مجرم تشخیص ندید. این اسمش همکاری با قوا نیست، این اسمش سازش قوا برای عدم اجرای عدالته، این اسمش تبانی قواست علیه ملت و علیه نظام اسلامی. پس این اولین هدف دستگاه قضایی که پاسخ خودش چند شبهه و نظر غلط حاکم و رائج یا بسته‌بندی شده در افکار عمومی است، و این که دستگاه قضایی تکلیفش این بدانه که در جامعه باید قسط و عدل اقامه بشه. ملاکش چیست؟ طبیعتاً شرع و عقل و قوانینه که تابع شر باشد. هرچه خلاف اسلام است عدل و قسط نیست قطعا، ظلمه. این یک بحث جداگانه است. اون چه بالاخره از دستگاه قضایی میاد بیرون باید عدل و قسط باشه که از آب بیرون میاد. یک جوری نباشه که جامعه وقتی نگاه میکنه بگه نفهمه این اصلا عدالت بود یا نبود. ممکنه بگید جدا جدا ما سه تا پرونده رو بررسی کردیم، برای هر کدومم جداگانه ضوابط قانونی رو رعایت کردیم، دروغ هم نگیم، ولی افکار عمومی و جامعه و حتی قضاتی که خارج از دستگاهن یا خارج از این پرونده نگاه میکنن، این پرونده ها بوی بی‌عدالتی خیلی واضح تو مشام میاد، جامعه نمیتونه بپذیره. البته ما نمیگیم جامعه باید بپذیرد تا یک حکم شرعی باشه. عرف هم که در فقه شیعه مطرحه به عنوان منبع احکام نیست، عرف در مورد تشخیص موضوع و تعیین مصداق دخالت داره، عرف یک منبع حکم نیست برای ما. اما وجدان عمومی متدینین و وجدان عمومی قضات و قانوندانان و حقوقدانان اینو نباید پس بزنه، یعنی باید حداقل جوری باشه که بتونی خیلی شفاف و راحت برایشون توضیح بدی. گاهی هم البته ممکنه جفسازی هایی باشه، اون جفسازی ها رو باید خونسا کرد. این ایده که آیا دستگاه قضایی در برابر پرونده ها به خصوص پرونده های پرسر صدا باید پاسخ بگه تو رسانه ها یا باید از موضوع قدرت سکوت کنه، هیچ کدوم. نه هر پاسخ و قید دهن به دهن شدن با افراد و اشخاص که هرچی اونا میگن جوابش بدی، با اون با همون لحن ژورنالیستی و سیاسی و در هر موردی که جفسازی کنن وارد چی، نه اینکه سکوت کنی و بی‌اعتنایی بکنی اسمشو بگذاری قاطعیت. یه مواردیه باید برای افکار عمومی توضیح بدی. تو این سالها مثلا شما دیدید بعضی از پرونده های فساد اقتصادی بزرگ تو بعضی از نهادهای پولی اینا به وجود آمد، دیر رسیدن به اینجور پرونده ها و هی بگذاری چند سال بگذره تحت عنوان که داریم کارشناسی میکنیم، اینا باعث میشه که اعتماد افکار عمومی، اعتماد مردم به دستگاه قضایی یا به صلاحیتش یا به صداقت و سلامتش یه جوری بره زیر سوال، یا به قاطعیتش یا به عدالتش. چرا میگن که سرعت، دقت، امانت داری؟ چرا میگن حتی قاضی در نحوه رفت آمداش و لباس پوشیدنش و معاشرت عمومیش و اینا بایستی یک چیزایی رو رعایت کنه، ولو ای که واجب نباشه، حتی مستحب هم نباشه، فقط عرف باشه، که در روایات فقهی ما در باب قاضی اینا زیاد آمده. علت اصلیش اینه که سرمایه اصلی دادگاه و قاضی اعتماد مردمه. مردم اون رو به عنوان حکم به عدالت بشناسن، به بی‌طرفی و به اینکه اینا اهل دنیا نیستن، پول پرست نیستن، اهل رشوه نیستن، تسلیم جفسازی قرار نمیگیرن و آزاده ان، حرف همه اطرافو گوش میکنن، از کسی نمیترسن. استقلال قاضی در واقع همش برای همینه دیگه. استقلال قاضی به این معنی نیست که قاضی دیکتاتوره، هر کار دلش میخواد بکنه. چون بعضی هم من دیدم استقلال قاضی رو اینجوری میکنن که انگار قاضی شاه شاهانه، قاضی دیگه به هر کار دلش میخواد بکنه و به کسی پاسخگو نیست. استقلال قاضی از عدالت که نگفتن، استقلال قاضی از پاسخگویی، استقلال قاضی از نظام که نگفتن، که قاضی در رده‌های حاکمیت نظامه. استقلال قاضی از فشارهای مدیریتی در عرض و طول که خلاف قواعد باشه ولی از اعمال قدرت و اعمال فشار باشه، یعنی گروه فشار در داخل دستگاه قضایی یا خارج از دستگاه او رو مجبور کنه که از حکمی که عادلانه میدانه عقب بکشه. استقلال قاضی در برابر اینه که دیگه رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا یک کسی دیگه تو دستگاه قضایی رئیس یک جایی نمیتونه بهش دستور بده تو عدالت رو تشخیص بدی ولی باید خلافش عمل کنی. اینه استقلال قاضی. به این معنا نیست که من هر کار دلم بخواد میکنم، به هر حکمی هم، به هر قانونی هم دلم بخواد استناد میکنم. حالا اینم همینجا اشاره بکنم بعد تفصیل بدیم، خیلی مهمه. اگر قاضی و کارشناس نشایست باشه، برای هر حکمی یه ماده قانونی پیدا میکنه. اینه که جدا از عادلانه بودن قوانین و درست بودن سیستم قضایی، عادل بودن شخص قاضی خیلی مهمه. قاضی میتونه با قانون بازی کنه، میتونه قانون رو اجرا کنه. اجرا قانون یه چیزه، بازی با قانون یه چیز دیگه است. بازی با قانون اینه که دلائل و شواهد زیاد قرائن هست که آقا این مسئله مصداق او قانونه نه این. بعد شروع میکنی باش ور رفتن استناد به اون ماده به این ماده، یا مرتبه از موضوع این قانون بیاد برش موضوع اون قانون، از این بیاد آخ بلدن همه اونایی که حقوقدانن قاضی و با تجربه هن این کارا رو بلدن، توجیه هم میکنن که آقا مثلا چه تفکیک بین اجراء قانون و بازی با قانون، تفکیک بین استقلال قاضی و دیکتاتوری قاضی، سوء استفاده قاضی از موقعیتش، تفکیک بین قاطعیت دستگاه قضایی با نظارت ناپذیری و پاسخگو نبودن قوه قضاییه به نهادهای ناظر داخل و خارج از قوه قضاییه، به اینکه چون قضاوت نهایتاً مسئولش ماییم پس این مقدمه باشه برای گردن کلفتی. هیچ دستگاهی به اندازه دستگاه قضایی نمیتونه قانوناً دیکتاتوری کنه. قوه مجریه و مجلس دیکتاتوری هاشون باید در ذیل یک قانونی باشه که تصویب شده و پاسخگو باشن. ولی اگر یک بخشی از دستگاه قضایی بخواد دیکتاتوری کنه، سوء استفاده کنه، چون خودش تشخیص دهنده و قاضی است و قضاوت نهایی با خودشه، این زمینه تو دستگاه قضایی بیشتره. کنترل از درون و از بیرون سیستم باید باشه. بله قاضی قاطع مستقل باش، اما پاسخگو هم باش، شفاف باش. بزرگترین سرمایه دستگاه قضا اعتماد مردم. هر چیزی که اعتماد افکار عمومی رو نسبت به دستگاه زیر سوال ببره، چه دروغش چه راستش، خطرناکه. و بعد دستگاه قضا فقط خودش نیست، دستگاه قضا مثل کشتیه که اگر غرق شد خودش کل نظام رو غرق میکنه. شاید بخشای دیگه از حکومت اینطور نباشه، شاید نماینده مجلس اینطور نباشه، رئیس جمهور یا وزیر اینطور نباشه، غرق بشه بخشی از منافع اجتماعی رو غرق میکنه، خودش هم غرق میشه، ولی نظام بازم غرق نمیشه. ایشون میگه که یکی روحانیت و یکی به طور خاص دستگاه قضا اگر خدای نکرده غرق بشه، کل نظام رو و انقلاب رو با خودش غرق خواهد کرد، چون ولایت قضا مستقیم به رهبری نظام، به ولایت فقیه برمیگرده. ولایت حسبه و امور حسبیه که قوه مجریه است بیشتر، و ولایت افتاء که مجلس انگار داره نمایندگیش میکنه با نظارت شورای نگهبان، فرق میکنه با ولایت قضا که حتی در بدترین شرایط حکومت‌های ضد دین و اختناق گاهی فقها در حریم خصوصی گوشه روستا یا شهری محکمه شرعیشون رو بازم داشتن و حکم کردن، حکم به قضا. حتی تا زمانی که رضا خان آمد محکمه های به اصطلاح شرعی رو برچید و برای سکولاریزه کردن و در این حال منظم کردن و بروز کردن دستگاه قضایی که اولیش بد بود دومیش خوب بود، ولی اینا بیشتر دنبال هم هدف اول بودن. بازم شما میدید بعضی از علما تو شهرستانا محکمه شرعیشون رو داشتن. یه چیزی باید باشه که بالاخره اونی که عذاب در خواهد آمد عدل و قسط باشد، و این جوری نباشه که مردم بپرسن که چجوری شد، تو این مورد اونجوری کردن، تو این مورد دیگه اینجوری عمل شد، و هیچ کس هم جواب نده و توضیح نده. به خصوص پرونده های ملی، پرونده هایی که سرصدا میکنه و به مصالح عمومی مربوط. مثلا تو همین دوران چند تا پرونده چند صد میلیاردی مطرح بود، یک نتیجه قطعی واضح اعلام شده برای مردم هنوز نرسیده. بعد خبر آمد که کارگران معدن در یک معدنی، تو رسانه ها اینجوری آمد که حقوق دشونه، این هم حدود یک سال خورده حقوقشون رو ندادن، هر جمعینا شکایت کردن این ور اون ور کسی جواب شونه، زدن شیشه دفتر نمیدونم کجا رو، دو سه تا شیشه رو شکستن. سری حقوق میکنه، هر کدوم باید اینقدر ضربه بخوره، اینقدر چی میشه، و اون سری میره برای مثلا اجرا. جامعه متدین ما نمیفهمه یعنی چی. ممکنه در حالی که دو تا قاضی رو بیارن هر دو هم دو تا توضیح کاملا قانونی بدن، راستم بگن، او قاضی بگه آقا این پرونده پیچیده، هنوز به جنبندی نرسیدیم، گروه های فشار هم زیادن، این قاضی هم بگه آقا مسئله روشنه دیگه، قانون شکنی کرده، نامدن این کار که حق با ایناست ولی زدن شیشه رو شکستن. اینجا ده ها سوال مطرحه، چجوری شده دو تا عدالت جداگانه اجرا شده ولی در نهایت قسط و عدل عذاب بیرون نیومد؟ یا جامعه به این نتیجه رسیده که اینا عدالت نیست. جامعه که نمیگه اون قاضی اون تو اون شهرستان، این هم یه قاضی دیگه تو تهرانه، میگه این دستگاه قضایی اینا خروجیاش. رهبر روی قضیه چند بار تاکید میکنه که شما ممکنه هر کدوم بگید من با اتاق بغلی، شعبه بغل، دادگاه بغل اصلا ما کار نمیشناسیم، کی هست اصلا، چه برسی که اون شهرستان. میگه دستگاه قضایی اینجوری خروجی میده بیرون. یه پرونده 10 سال، 8 سال، 5 سال طول میکشه، میلیارد رفته یا نرفته، بالاخره دستمالی شده، هنوز میگن که به نتیجه نرسیدیم. بعد اون یک کارگر معدن زده یک شیشه رو شکسته، سریع باید شلاقش هم بخوره و جریمش هم بده. مقایسه اینا تو جامعه از توش قسط و عدل عذاب بیرون نمیاد. حالا یه اتاق فکری، یه اتاق رسانه، یه اتاق فرماندهی در دستگاه قضایی باید باشه، شاید هم باشه، من خبر ندارم، که اینا یک مسئله اصلیشون باید افکار عمومی باشه، منفعل نباشن که هر کی تو هر سایتی یه چیزی گفت راست و دروغ فوری بیان جواب بدن. خود این منفعل شدن دستگاه قضایی صدمه به اقتدار دستگاه قضایی است، از مرجعیت میندازش. اما پاسخگو باشن، به خصوص یه مواردی که افکار عمومی میگن اینا رو نمیتونی از کنارش عبور کنی، بگی من وظیفه ندارم توضیح بدم. چرا وظیفه داری؟ کجا توضیح بدیم و چه جوری؟ کجا هیچی نباید توضیح داد؟ اینا اتاق فکر میخواد، افرادی که قضا بشناسن، دادگاه رو بشناسن، مشکلات اجتماعی رو بشناسن، قدرت رسانه‌ای و عقل دریافت افکار عمومی رو داشته باشن. افکار عمومی مهمه. شما الان ببینید با افکار عمومی از طریق رسانه‌ها تو فضای مجازی یه مرتبه یه موج درست میکنن که قاضی و رئیس قوه قضاییه هم تحت تأثیر قرار میده، یعنی مجبورشون میکنه بیان صحبت کنه. منتها تو نقشه دشمن منفعلانه حرف بزنی یه چیزه، تو طرح جامعه خودت منعطفانه حرف بزنی چیز دیگری. انفعال غیر از انعطافه. تو پروژه دشمن یا تو پروژه خودمون کجاها افکار عمومی باید توجیه بشن حتی قبل از اینکه کسی سوال کنه، کجاها نباید بشن، کدوم پرونده افشاگری بشه کدوم نشه. به نظر من اینا مهندسی میخواد، اینا رو نباید به خصوص تو پرونده های مهم اجتماعی نباید اینا رو گذاشت به خود قاضی اون پرونده جز تو شهرستان یا فلان مسئله، چون این آثار ملی داره. تعبیر دیگه اینه که جز اصول مورد اهتمام ویژه در قوه قضاییه باید مدام دستگاه قضا ورودی و خروجی داشته باشه، تبدیل به مرداب راکت نشه. تجربه و عناصر قوی که 40 سال 30 سال توی دستگاه بودن سرمایه این، این در جای خود محفوظ باشه. اما مدام باید جذب عناصر کارآمد برجسته مؤمن دلسوز انقلابی، نه انقلابی بی سواد، نه انقلابی غیر مؤمن و سرسدایی، انقلابی ناکارآمد، نه آدمایی که عناصر برجسته با سوادیان اما مؤمن نیستن، انقلابی نیستن، اینا مدام وارد بشن. از اون طرف مدام دستگاه قضایی باید خصوص در مسئولیت‌های حساس عناصر فرصت طلب، بی مبالات، بی بصیرت و احیاناً فاسد رو مدام شناسایی کنه و هر سال یه عده‌ای رو باید بریزه بیرون. یعنی هر سال آب تازه، رودخانه صاف، آدمای صالح، صالح‌تر بیان، یک جایی هم خروجی داشته باشه. مثل سرخ‌رگ و سیاه‌رگ با قلب که خون تازه رو می‌بره، خون چیزو خارج کنه از قلب. میگه باید مدام این حالت داشته باشی. کاراندازی روش درست نظارت. بله دستگاه قضایی دستگاه نظارت داره، تعریف هم شده، اما چقدر اینا کارآمد و کار راه اندازن؟ آیا برآورد درست از کار اشخاص دارن؟ آیا سیستم تشویق و تنبیه داره دقیقا در دستگاه قضایی اجرا میشه؟ این پرسش های بنده پرسش انکاری نیست، پرسش استفهامی است. آیا یه لیست فهرستی داریم هر سال بگن آقا این 6 ماه این سال مثلا این 500 تا قاضی چقدر خوب عمل کردن، این 100 تا قاضی چقدر بد عمل کردن، 20 تا قاضی هم داریم که اینا فاسدن باید مجازات بشن. هر سال ورودی و خروجی باید کاملا فعال باشه، این بدن زنده بمونه، ولی این بدن میمیره میپوسه. دستگاه قضایی باید دریاچه ای باشه که ورودی و خروجی داره، نه مرداب راکت. یک تعبیر شهید بهشتی داره که حالا فرصت نشد عرض بکنم، میگه مدیریت انقلابی تو دستگاه قضایی و تو کل حاکمیت جمهوری اسلامی در ورودی و خروجی داره. قرار نیست از اول بگن خب دیگه فلانی ها دیگه تا آخر اینا بالا تو رده های 1 و 2 و 3، بقیه هم دیگه تو رده های پایین جا به جا بشن، دیگه ما تموم شد کارم. نه، سیستم زنده سیستمیه که همه بدانند و بتوانند، هر که سالمتر و صالحتر و کارآمدتر، هر که متدینتر و عادلتر عالمتر، بدونن این میره بالا، و هر که یه مدت بمونه دیگه کارآمدی نداره بیاد پایین، و اگه در معرض فساد قرار گرفت بره بیرون. یه مثال خیلی جالبش مدیریت تو جبهه بود، تو عملیات تو جبهه هیچ کس سر فرماندهی با کسی اولا دعوا و رقابت نمی‌کرد. هیچ فرماندهی مزایای بیشتر از بقیه نداشت، تنها مزیتش این بود که زودتر از بقیه شهید می‌شد. فرماندهی بر اساس آشنایی و رفاقت و پارتی و اینا نبود، هر کس شجاعتر و کارآمدتر و فداکارتر و باهوشتر زودتر فرمانده میشود. یه مرتبه میدید بچه ادعات آمده عملیات سوم دوم جبهه دومش آمده شده فرمانده گروهان، جبهه بعد خودشو نشون میده میشه معاون گردان، یه مرتبه میدید سال بعد آمده میبینی طرف معاون لشکره، ده تا هم ترکش خورده. خب تو جبهه این کاملا باز بود، برای که سر دنیا دعوا نبود و واقعا معیار کارآمدی بود، کی بیشتر به درد جهاد میخوره مدیریتش قوی تره. یکی هم میامد بالا مدتی تو دو تا عملیات میدیدن وظیفش درست انجام نمیده، به طور طبیعی خودش میرفت پایین، اصلا خودش میامد استعفا میداد، معاونش میامد میشد رئیس. آقای بهشتی میگفت که ما مدیریت های حکومت جمهوری اسلامی باید همه مثل جبهه اداره بشه، یعنی مثل این فرهنگ جهادی اداره بشه، برخورد قاطع با کمکاران و بدکاران، حتی با کمکاران، بدکاران که روشنه، با کمکارم ابری میگه باید برخورد بشه، نشه یک کمکار و پرکار به یک اندازه حقوق، به یک اندازه احترام، به یک اندازه مورد توجه و احترام. هر چقدر به مردم بیشتر خدمت میکنی، عدالت و قسط رو بیشتر اجرا میکنی، تو عزیزتری، تو محترمتری. تبدیل نشه به مرداب که بگه حالا تا یک حد خودش نشون داد آمد شد رئیس یک بخشی، دیگه خاطرش جمعه، از اونجا کسی ورش نمیداره، یه تا قیام قیامت اونجاست ولو ناساله. بله اگه کسی صالح باشه عیبی ندارد، مادام العمر باشه صالح باش. اینجا عمر و زمان معیار نیست، اینجا صلاحیت معیاره. مادام صلاحیت بله باش، بله 30 سال، ولی هر لحظه باید تحت کنترل باشه، که هر وقت دیگه صلاحیت نداره بره کنار. دیگه 4 سال و 5 سال و 3 سال وقت قرار ندن که بگن تو این 4 سال هر کار کردی هستی بالاخره. نه دیگه، این در مورد رهبری هم حتی همینه. خب رهبری تو قانون مذاکرات قانون اساسی بحث بود همو اول انقلاب که برای رهبری زمان بگذاریم یا نظارت بر رهبری باید دائم و دقیق باشه. بحث شد که هر کدوم یک مزایایی داره و اینا، که اگر محدود به زمان باشه قضیه رقابت و انتخابات و این مباحث تبدیل نشه به این رقابت های انتخاباتی. شما فرض کن انتخابات رهبری بشه، همین مناظره هایی که میکنن توی اینا ریاست جمهوری، مثلا 2 نفر 3 نفر در مزان رهبری بشینن تو تلویزیون جوری با هم دیگه مناظره بکنن و بعد مسئولیت جنگ و صلح و دین و دنیای مردم بخواد به اونجا تصویب شد توی مجلس خبرگان اول انقلاب که امام هم تایید کرد که رهبر لحظه به لحظه، روز به روز، ساعت به ساعت تحت نظارته و باید پاسخ خوب باشه. زمان تعیین بکنیم که حتما مثلا تا 10 سال دیگه هستی، نه 3 ماه دیگه هم ممکن نباشه، مادام صلاحیه. حالا ایشون بحث میکنه که جذب افراد عالم و بصیر خیلی مهمه. آقا آدمایی هستن تعارف که نداریم، همه آدمای خوب ولی ذریب هوشیا بالا پایین داره. کسایی که در رده‌های بالای دستگاه قضایی یا هر نهاد دیگر حکومتی قرار می‌گیرن، غیر از دیانت و تقوا و اینا، باید کم ذریب هوشی داشته باشن. افرادی که دیر مسائل رو می‌گیرن، تو جبهه دشمن آدمایی با ذریب هوشی بالا دارن کار می‌کنن، هم داخل هم خارج، پروژه بستن، تیمایی هستن مثلا پروژهشون فقط زدن قوه قضاییه است، متخصص تو این کار، با کار دیگه کار ندارن. یه عده مسئول زدن مثلا فلان علما هن، یه عده مسئول زدن، اینا تیم بندی شدن، حالا با این فضای مجازی و ماهواره ها دیگه داخل و خارج هم نداره. کسانی که تصمیم های اساسی رو میگیرن تو رده های 1 و 2 دستگاه قضایی ان و به خصوص با افکار عمومی مواجهن، ضریب هوشی بالا، شعور رسانه‌ای، شعور اجتماعی، شناختن مردم، اینم یک تاکید ایشونه. گسترش کمی میگه لازمه از روش های برتر برای تأمین عدل و سرعت عمل قضایی باید استفاده کنیم. اینم یه نکته دیگه که آقا دستگاه قضایی قضا اسلامی تکلیفش روشنه دیگه، شرع مقدس اینا. شرع مقدس بخشی از احکام رو معلوم کرده، حدود بقیهش که شرع مقدس نیست که. شاید 90%، بیش از 90% احکام قانونی و قضایی ما که شرع مقدس نیست، قانونگذاری های بشری است. بخشش از زمان پهلوی است، بخشش بعد انقلابه. مدام بازخوانی اینا، ما قوانین غلط داریم تو دستگاه مربوط به دستگاه قضایی، قوانین ناقص داریم، قوانین متناقض داریم که اینا ممکنه یک مورد خاص در یک شرایط خاصی بوده. اینا که شرع مقدس نیست که، اتفاقا شرع مقدس خلاف اینه. شرع مقدس میگه دائم اجتهاد بکنید. یک بخشی باید باشه که علت دوام قوانین قضایی رو مورد بازخوانی و تفکر مجدد و آسیب شناسی در اجرا قرار بده. حتی حد قطعی شرعی هم، شیوه اجراش، آیین نامه های مربوط به او مدام باید تجدید نظر بشه. برای اینکه جامعه که میخوای در او قسط و عدالت رو اجرا کنی دائم در حال تغییره. آقا از خود ما و شما رجوع کنیم دیگه. این جامعه ما جامعه 20 سال پیشه؟ او جامعه که انقلاب شد با این وضعیتش اصلا روحیات، فرهنگ عمومی، سبک زندگی، آداب لباس، آداب روابط، اینا اصلا با هم یکیه؟ مخصوصا بعد از این موبایل ها و فضای مجازی و اصلا سبک زندگی، افکار، روحیات و عرف ها خیلیش تغییر کرده و بیش از این هم تغییر خواهد کرد. خب ما جامعه ای که میخوایم در او قسط و عدالت اجرا کنیم مدام داره تغییر میکنه در بخشی از لایه ها و سطوحش. اجراء قوانین اجرایی و نحوه اجراء قوانین، هر دوش، هم قوانین اجرایی هم نحوه اجراء قوانین، اینا اجتهاد نمیخواد. رهبری این کرسی های مناظره و نظریه پردازی و آزاداندیشی رو بنظرم در 15 سال پیششون گفت. یه موردش هم اتفاقا مستاقش تو نامه‌ای که نوشتن بحث دستگاه قضایی و دادگاه ها بود. من که هر وقت هر چی میپرسم میگن نیستم چیزی، یعنی تو دانشکده علوم قضایی، تو جاهای دیگه، تو قم، تو تهران، که آقا 10 تا کرسی که هر هفته، هر دو هفته یک بار، ماهی یک بار لااقل، متخصصان درجه یک حقوقدان قضایی، هم عرض شود که حوزوی هم دانشگاهی، بیان بر اساس 30 و چند سال تجربه دیگه بگن آقا 50 تا مسائل نظری ما داریم سر بحث افتاء و فتواست، توی شرایط عوض شد، چیکار کنیم الان؟ اگه اینا رو به موقع نشناسیم بعد زیر آوار تخلفات اجتماعی میمونیم، یا گاهی تخلف نیست، تفاوته، ولی تو ساختی که ما باش عادت کردیم سریع ترجمه میشه به تخلف، که یه بحث تحت عنوان جرم زدائی. خیلی چیزا علیکی جرم حساب شده تو قانون ما که اصلا ربطی به شر نداره. شاید یک زمانی هم مناسب بوده. دوباره باید مصادیق جرم و غیر جرم تفکیک بشه، خانواده دوباره تعریف بشه توی شرایط فعلی. این مسئله فروپاشی خانواده و طلاق، خب این همه یک بخشش توطئه و ایناست، فساد و این حرفاست، یک بخشش هم تغییر سبک زندگیه. زنان با سواد شدن، زنان متدین هم با سواد شدن، گاهی تخصصش حقوقی که میگیره از شوهرش بالاتره یا مثل اوست. این موبایل آمده دیگه، یک فرستنده با مردم حرف رو میزنه راجع به هر مسئله سیاسی، فرهنگی، دینی، اجتماعی، هر چی شما بگید 10 تا 100 تا رقیب داری، بین 10 تا 100 تا رقیب داری رو همون موضوع حرف میزنه. حدس میزنم کمتر از 20 سال دیگه رسانه رسمی ملی نخواهیم داشت. 100 تا 1000 تا رسانه است که با همه داره راجع به همه چی حرف میزنه. حالا تو اون شرایط که برسیم خواهید دید چقدر مدیریت و قضاوت سخت‌تر خواهد شد، چقدر تعلیم و تربیت مشکل‌تر خواهد شد. باید حرفی برای گفتن داشته باشی، باید هر گزاره ای که میگی شش تا ضد گزاره و پادزهر هم همراهش باید باشه، چون هنوز ای به گوش او نرسیده نخونده، شش تا اشکال و شبهه همراهش میکنن بفرستن. دیگه بدیهیات منطقی رو نمیگم، اون چیزی که بدیهیات اجتماعی دانسته میشه، بدیهیات کم خواهد شد، خیلی کم میشه، تقریبا همه مسائل اختلافی خواهد شد. خب این یک سبک زندگیه، ما تا 20 سال دیگه برش فرو خواهیم رفت. مزایایی داره، یک بخشی از شعور اجتماعی رو بالا میبره، آگاهی ها رو، قدرت انتخاب رو، اما ضررهایی هم داره، چون افکار عمومی همه که قدرت تشخیص درست و نادرست رو تو همه مسائل ندارن، که اصلا مغالطه های بزرگ میشه، منطق نمیدونه که چجوری این مغالطه یا این سفسطه است یا واقعا یه برهانه، نمیفهمه دیگه. اطلاعات دروغ و راست دیگه قابل تشخیص نخواهد بود خیلی. حق و باطل، عدل و ظلم مخلوط میشه. ما از الان باید برای 20 سال دیگه آماده باشیم برای این شرایط. مسئله بازی، سبک بازی، تفریحات عمومی، اوقات فراغت. مثلا یه مرتبه قهوه خانه ها، کافی شاپ ها، نمیدونم چی، قلیون، اینا همه یه مرتبه قاطع برخورد باش میشه. تو همین مشهد ما مثلا. بعد خبر میاد که کافی شاپ های زیرزمینی با قلیان با مواد مخدر و دختر و پسر با هم گسترش پیدا میکنه. موسیقی رسمیه که تو تلویزیون پخش میشه، اینا یک جایی مثلا محدودیت قرار میگیره برایش. بعد موسیقی زیرزمینی که موادش پر از فحشا و کفگوییه گسترش پیدا میکنه تو شهر مذهبی. خب اینا پس یعنی قضاوت یک بخشش هم با مسئله شناخت جامعه مربوطه. سر قضیه اعتیاد، موسیقی، تفریحات، طلاق، اینا فقط این حکمی نیست که من دارم میدم، همه این یک پروژه کلیست. تعلیم و تربیت یکیش قضاوته، یک بعدش رسانه است. سابق بچه تو میخواستی کنترل بکنی، قشنگ میتونی سرش بپرسی کجا داری میری، دو جا سجا بود تو محل، دی جای دیگه نداشت بره. هم فاحش خونش معلوم بود کجاست، هم مسجد و حرمش، و الانم تا قبل از این قضايا کاملا افرادی میتونن، اغلب مردم میتونستن بگن من میدونم بچم با کی رفت و آمد میکنه، کجای چه کاره. آیا الان میشه؟ هم خود شماها به بچه هاتون، به نوه هاتون چقدر میتونیم اصلا مطمئن باشی یا بپرسی؟ اصلا چقدر کنترل ممکنه؟ اصلا بغلت نشسته وسط یک فاحشه خونه و قمارخونه، بغل کنارت نشسته داره قمار میزنه، کنارت نشسته داره فیلمای آنچنانی میبینه، کنارت نشسته داره کثیف‌ترین حرفای ضد دین رو میخونه. خب اینا یعنی سبک زندگی و شرایط دیگه عوض شد، خوب یا بد شد و خواهد شد. تعریف جرم، نوع جرمیابی، مسئله نظارت، نظارت بر دستگاه، نظارت بر جامعه شد، و به خصوص تو حوزه تعزیرات اینا خیلی اجتهاد میخواد. خب ما در تعزیراتمون که گفتن به ید حاکمه دیگه، یعنی حکومت و قاضی و دادگستری، دستگاه قضایی در هر زمان تشخیص بده چه نوع تعزیری برای چه جرمی. تعزیر که دست خودت دیگه. آیا الان هم تعزیر با وجودی که همه دیگه دارن میگن آقا زندان ها خودش داره به ضد خودش تبدیل میشه، یه جایی خیلی هم زحمت کشیدن واقعا، من هنوز نبردن ببینم چه جوریه، ولی بعضی از اینا که زندان ها بودن میان تعریف میکنن، اینا اظهار گلایه نمیکنن که تو زندان ها ما رو اذیت میکنن، ظلم میکنن، چیکار میکنن. حالا تا بنده خودم یه وقتی بگیرن برم ببینم چه جوریه، ولی تا گزارشای رسیده اینه، ولی داره کم کم شرایط عوض میشه. خود نوع برخورد با معتاد، همجوری دهو معتاد بیمار است یا مجرم؟ آقا اصلا چه بیمار چه مجرم، این باید باش مبارزه بشه با اعتیاد. چه جوری؟ خب بعضی کشورها به جای که زندان بندازن، اردوهای کار میبرن اینا رو و هم به لحاظ جسمی احیاشون میکنن، سخت میگیرن برشون، هم به لحاظ بهداشت مواظبن، هم از اینا کار میگیرن. میدونید چقدر تو آمریکا جاده و سد به دست دزدا و معتادا ساختن؟ البته اونا عدالت و حقوق اینا رو رعایت نمیکنن، میگفتن کار کن تا بمیری، با زنجیر میبندن به کار، کار انجام بشه زنجیر رو باز میکنیم، قضا بهت میدیم و الا نه. حالا خب حالا شیوه انسانیش. یا چقدر بحث میشه که آقا زندان زدایی کنین، این تعزیرات هی نگونون زندان. تعزیرات تربیتی، تعزیرات تولیدی و مفید این در سیره اهل بیت است. حضرت امیر در یک مورد یک کسی رو که صدمه ای زده به کسی، پولی هم نداره جبران کنه، زندان هم نه، بهش میگن باید مثلا این مدت براش کار کنه. این هم پیش اون کار یاد میگیره، اون استادکارش میشه، هم روابطشون از کینه به رابطه های انسانی تبدیل میشه، هم این تبدیل میشه به یک عنصر مفید کاربلد تو جامعه، هم پولی نداشته ولی مشکل او حل شد. چه اشکال داره این تعذیرات؟ حالا خیلی هم سلیقه‌ای و اینا نباشه، یک مدیریتی بشه، کلیاتی بشه. حالا دیدم بعضی احکام رو بعضی وقتا دیدم توی رسانه‌ها، مثلا مجبور میکنه باید بری این کتابا رو بخونی، مجبور میکنه باید بری براش این خدمات رو بکنی. این الان تو دنیا رایج، خلاف شرع هم نیست. یک کسی که جرم اجتماعی انجام میده میدونن این زندان بره مشکلی نه از خودش نه از جامعه حل نمیکنه، پول بده هم نیست، اصلا پولی نداره. فرشگرد میگن آقا 6 ماه نظافت این خیابون با توئه، دیگه ما سپور حقوق نمیدیم. میگن تعمیر کلیسا باید بری این کلیسا رو تا یک سال آب چکه کنه، لوله هاش، سقفش، برقش، همش مسئولش تویی، طرف لوله کشه، تو تا یک سال تا 5 سال مسئول لوله کشی این 5 تا مدرسه و این کلیسا و اینایی. خب اینا که تعذیرات اسلامی هم ایناست دیگه. اینا رو هنوز جدی نگیریم یا بذاریم هر کسی توی هر دادگاه هر جور دلش خواست، که حالا اون تشخیص های شخصی هم گاهی درست ممکن نباشه، ولی زمامش به دست حکومته. تو روایت میفهمد به امام میگن آقا چرا اون جرم رو، یک جرم رو دو نفر کردن، چرا دو جور باشون برخورد کردین؟ یکی رو آوردین وسط خیابون شلاقش زدید، یکی رو هیچ کار نکردین. امام گفتن چرا، اونم یه کاری کردن. من گفتم برن بیخ گوشش بهش بگن که این پرونده، این کارا، این گناه ها رو کردی. ولی او همین که بیخ گوشش گفتی به اندازه 100 ضربه 1000 ضربه شلاق روش اثر داره. همین که فهمید که فهمیدن حد نداره، ولی تعذیرش. امام گفتن این همین که بهش گفتن این اصلاح خواهد شد، ولی او یارو 1000 بار بگن تغییر نمیکنه، او باید 100 تا شلاق شو باید بخوره. یعنی تعذیر یک ارتباط داره با تربیت اجتماعی، با تعلیم و تربیت. اصلا تعذیر خودش یعنی تأدیب. تعذیر معنی شکنجه دادن متقابل مجرم نیست که فقط میخوایم زجر بکشه، نه، زجر باید بکشه برای که آدم شه. این آدم شدن گفتن آقا در هر دوری اجتهاد کنه. خیلی از این جرم ها الان با تعذیرات درست و تربیتی قابل چیزه. یه کارگردانی یک جا توی یک از کشورها زده بود، تصادف کرده بود، لطوپار کرده بود، قاضی محکومش کرد که باید هر روز صبح نمیدونم شیر بخری برای خونهشون ببری و بعدم 3 فیلم بسازی که دعوت به قانونگرایی در راهنمایی برانندگی باشه. باید 3 فیلم خوب بسازی، تعذیرت اینه. هر روزم باید بری صبح شیر و نون و ایناشونو ببری. یک شنبه هم که تعطیله اگر میخواد بره پارکی چیزی، چون تو رتو پارش کردی، باید کل یک شنبه رو در خدمت خودش و خانوادش باشه. خب اینا چه اشکالی داره؟ اینا هم احکام اسلامی هم اینا هست، اینا سکولار نیست. اگر هدف سکولار باشه یا مبنا سکولار باشه، ولی وقتی هم مبنا اسلامیه هم هدف اسلامی، حد شرعی هم نداری، چرا قانونای بی خودی بتراشی؟ از تو همین زندان ها میشه لشکر کارآمد مصلح اجتماعی ساخت. مگه امام نمیگه آقا بعضی از اینایی که آمدن جبهه شهید شدن قبل انقلاب تو مشروب فروشی ها و خانه های فحشا بودن، چی اینا رو تبدیل کرد به مجاهد شهادت طلب؟ ما خودمون دیدیم توی چند تا عملیات، من دیدم اینجور افراد رو توی یک عملیات، اصلا یک کسی رو دیدیم که از عمرش نماز نخونده بود، تو جبهه نماز بهش یاد دادن، اونجا شروع کرد نماز قضا خوندن، جزو قواسای کربلای 4 بود، اولین شهید لشکر ما بود. خب یه آدم بی‌نمازی که خودش گفته بود من زنا کردم، من شراب خوردم، من نماز، مثلا چجوری شد من اومدم جبهه؟ توی دعای کمیل همه گریه میکردن، این گریه میکرد به جای استغفار به خودش فحش ناموسی میداد که من نمیدونم فلان فلان چیکار، من اینجا چیکار میکنم، من مثل شماها نیستم. خب همین آدم شد قواس خط شکن نماز شب خون. اینایی که تو زندانن که اکثر اینا بیچاره ها به خاطر گرفتاری ها و یا خطاهای ناگهانی و ایناست دیگه، مجرم بالفطره که نیستن. خود اگر یک نیروی کارآمدی باشه، همین زندانی ها رو که تهدید برای جامعه ان، تبدیل میتونه بکنه به یک فرصت برای جامعه، اکثریتشون مگه حالا 10% نشه. یا رهبری تاکید میکنه به مسئله تناسب مجازات و جرم. تو همین فیلمی که دم افطارا میذاشتن، برنامه چی بود توی تلویزیون، زندانی ها رو آزاد میکردن، چند تا برنامه بود که من واقعا هنوزم باور نکردم. یکی رو گفت برای 1,000,000 تومان 10 سال تو زندانه. من باور نکردم، گفتم حتما اشتباه میکنن حتما. بعد دوستان گفتن نه این جرمای دیگه هم داشته و اینا. ولی چند نفر خب اومدن خودشون گفتن ما مثلا برای 7,000,000 تومان نمیدونم چند سال زندان فلان، برای چقدر چقدر زندان، و اونم برای بدهیای شخصی. خب اصلا ما اینا واقعا راه حل نداره. اونم با این مردمی که شما دیدین، اینا گفتن ما 4-5 روز اعلام کردیم چند میلیارد پول ریختن. و گفت نمیدونم چقدر 1,000 تا زندانی مثل که گفت آزاد شده، 1,000 تا زندانی ظرف 10 روز، اونم تو این جامعه با این ملت. خیلی کارا با اصلاحی میشه کرد که زندانهای ما خالی بشه، احکام دادگاه‌های ما مناسب بشه تعزیراتش با نیازهای جامعه. آقا این جامعه 100 تا مشکل داره، به خدا میشه اغلب این زندانیا رو تبدیل کرد به کسانی که مجازاتشون باشه که بدن اون مشکلات حل کن. حالا 10% بگو 20%شون رو نمیشه آزاد کرد. خیلی کارم حالا که با این پابندا و دستبندایی که دارن میارنم که از این جهت هم خیلی از مشکلات حل میشه. یک اجتهاد بزرگی باید کرد. میگن آقا 50 بیش از نصف زندانیای ما مال مواد مخدر و اعتیاده. همه جای دنیا همینه، فقط ایران نیست. ما هم درست نزدیک مرکز مواد مخدریم. یکی از مراکز اصلی مواد مخدر جهان افغانستانه. و مسیرش به اروپا و غرب و آفریقا و آسیای میانه اینا ماییم. چقدر هم شهید دادیم و میدیم. بعضیا راهلشون این بود که میگفتن چرا ما شهید بدیم؟ به شرطی که تو کشور ما توزیع نکنن بذاریم رد شن. استدلالشون این بود که چرا ما انقدر شهید بدیم؟ چرا هزینه ما بدیم؟ بقیه به ما هیچ کمک هم نمی کنن، این همه فلان بعدم کنترل نشده بیا توزیع بشه تو جامعه. بعد جامعه گفتن آقا این که یعنی همکاری با قاچاقچی ها. خب این دوتا فکر من یادم از خیلی وقت پیش بین کارشناسا، یعنی حتی دوتا استاد دانشگاه توی یک میزگردی رو مطرح کردن، تقریبا 20 سال پیش بود توی دانشگاه شهید بهشتی سر مسائل مناسبات اجتماعی. دوتا استاد آمدن این رو با هم شبه مناظره شد تقریبا که آقا ما باید این همه هزینه رو کشته بدیم، این که در صورت میاد بعد مخفی میاد تو کشور ما هم پخش میشه یا نه. خب حالا من تمام نمیخوام بگم او درست گفت یا ای، میخوام بگم تمام این مشکلات و معضلات باید به بحث کشیده بشه. این کرسی آزاد اندیشی و این مناظره در دستگاه قضایی اصلا هست نیست؟ واجب ترین جا یکیش اینجا بود، یک بخشش بحث‌های نرم افزاری باشه، فقها با هم، حقوقدانا با هم، فقها و حقوقدانا با هم بگید آقا ما 100 تا معضل داریم تو مسائل دادگاهامون که سر اینا اختلاف نظره. مثلا الان خیلی از مسائل دادگاه خانواده بخشایش واقعا مشکل نظری و تفاهمه. دو تا نظر متناقض رو ما از دو تا آدم صاحب نظر نظریه پرداز، دو تا مجتهد، دو تا مرجع تقلید میشنویم. یه وقتی حتی خود رهبری در یک جلسه شنیدم دوستان میگفتن که ایشون با بخشی از همین قوانین رائج ما راجع به مسئله خانواده و زنان مخالف بود. ایشون میگفت به نظر من مثلا این قانون ظلمه بزنه. هر جایی را در مورد هر زنی نباید چیز کرد. این ناظر به نظر. حالا ایشون اونجا حکم نکرده، گفته مثلا نظر و فتوای فقهی شخصیشه. چون که امام هم فتواها و نظرات شخصی داشت که تبدیل به قانون حکومتی نشده بود. یعنی خود امام گاهی فتواهاش با قوانین جمهوری اسلامی تعارض داشت، ولی خب امام نمیخواست که خودش حکومت کنه شخصا، میخواست نظام حکومت کنه. خب الان سوال من اینه، تو حوزه نرم افزاری فقهی و حقوقی نمیشه 100 تا مسئله ای که الان مشکلات جاری جامعه ماست تو مسئله دادگاه ها اینا رو به عنوان موضوعات و پرسش های مشخص لیزری فقهی حقوقی مطرح کرد به لحاظ نرم افزاری؟ یه کرسی صاحب نظران، فضلا، اساتید برجسته دانشگاه، حوزه، حقوقدانان، قاضیان با تجربه بیان بگن آقا این قانون وقتی ما می‌خوندیم اینجوری بود، ولی من تو دادگاه که می‌بینم اصلا اون مورد هیچ وقت پیش نمیاد، همیشه اینجوری پیش میاد. کجاش باید اجتهاد بشه تغییر کنه، کجاش روش تغییر کنه، کجاش اصلش تغییر کنه، کجاش هیچ تغییری نباید بکنه. باید مدام مثل یک موتورخانه فعال زنده بحث در جریان باشه، خروجی داشته باشه. باید پایان نامه ها همه بره به سمت چه حوزه چه دانشگاه، بره به سمت حل مشکلات. یک بخش هم تو حوزه سخت افزاری که آقا آیین نامه قضایی و اجرایی که تو دادگاه های ماست کجاهاش مشکل داره، کجاهاش باعث میشه اطاله دادرسی، کجاهاش باعث میشه نفوذ رشوه یا پارتی کارچاق کنی. چرا آقا اصلا قاضی فاسد دزد رشوه خوار بیناموس که به ناموس مردم نظر داره با این باید چجوری برخورد؟ سر همین دو تا نظر الان یه عده میگن آقا قاضی فاسد نباید علنا مجازات بشه، مثلا میگفتن سخنگوی قوه قضاییه همین هفته پیششون دیدم گفت که ما در سال گذشته 50 تا قاضی هم چیزی به نظر میگه اشتباهه، 50 تا قاضی گفت 50 تا قاضی متخلف رو ما برخورد کردیم. خب حالا اینجا الان دو تا نظر همین الان از قبل هم بوده، آیا تخلف در دستگاه قضایی که آقا ما امسال این تعداد قاضی رشوه‌گیر دزد یا بیناموس که به زنان مردم نظر داشته یا چه کشف کردیم و اینو مجازات کردیم مردم، این کار خوبه یا بده؟ ممکنه الان اینجا مطرح بشه بعضی دوستان بگن خوبه بعضی ها بگن بده، یه عده گفتن که بده آقا مردم بی اعتماد میشن به قوه قضاییه، میگن نکنه این قاضی هم که الان ما تو دادگاهشیم یکی از همیناست. بنابراین برای اینکه مردم اعتماد به دستگاه قضایی داشته باشن مفاسد دستگاه قضایی رو ما نگیم علنی نکنیم ولی برخورد بکنیم. یک دیدگاه درست برعکس اینه که اتفاقا اگر شما هیچ وقت به مردم نگی که آقا ما 4 تا قاضی دزد و فاسد هم داریم، رشوه خوردن، آشنا پارتی بازی کردن یا با یک کسی خصومت شخصی دارن پدرش در آوردن با قانون، اگه نگی مردم که خوشبین نمیشن، چون مردم که بالاخره علم اجمالی بعضیا تفصیلی دارن که تخلف است تو دستگاه قضایی که موارد رو خودشون دیدن، موارد رو هم میشنون، مواردی هم یک کلاغ چل کلاغ میشه، وقتی ایره یقین دارن که تخلف هست ولی یقین نداشته باشن که مجازات میشن، اتفاقا به کل دستگاه قضایی مشکوک میشن. اگر ببینن دستگاه قضایی خودش قاطع‌تر و محکم‌تر و پیش از هر جریان و نظارت بیرونی هر سال داره برخورد میکنه و علف هرزه‌ها رو درو میکنه، اتفاقا اون وقت مردم به دستگاه قضایی اعتماد میکنن. خب الان هر دو طرف میگن ما میخوایم اعتماد به دستگاه قضایی ولی از دو تا راه متضاد. الان همین به شما مطرح کنن چی میگین؟ هر کدوم یه چیز میگین. خب بالاخره یه جایی باشه به یک سیاستی برسیم. در سیره انبیا و اهل بیت چجوری بوده؟ این فکر که آقا اگر یک کسی تو دستگاه قضا یا تو حکومت اصلا یک جرم مرتکب کرد، اینو باید آبروش رو برد. آورد توی نماز جمعه شلاقش زد. کاری که امیرالمومنین کرد با ناظر مالی بازار اهواز. کاری که با ابوالاسود و علی که از شیعیان امامه و آدم خوبیه نسبش میکنه به قضاوت چند روز بعد، بعضی از روایت دیدم همون روز دو تا پرونده پیشش اومده، همون روز خبر دادن به امام که آقا ابوالاسود تو دادگاه داد میزنه، اصلا تون صداش، روش حرف زدنش، با این که آیا گناهی کرده؟ دزدی، رشوه، ابدا. گفتن آقا داد میزنه، اصلا صداشو بلند میکنه، یعنی به طور دست خودش نیست، صداش میره بالا. حضرت همه فرمودن بهش بگید دیگه از فردا شما قاضی قضاوت نکن. پا میشه میاد پیش از تعمیر، اینجوری هم تربیت شده که خون تو ام جنایتو، من خیانت کردم، جنایتی کردم، منو یه روزه یا چند روزه عزل میکنید؟ فرمودن ما خون تو ولا جنایت، هیچ خیانتی نکردی، جنایتی هم نکردی. چی؟ فرمودن صدات از صدای شاکی و متهم بلندتره. فضای دادگاه باید تو آرام و متین صحبت کنی، نباید بترسن حرف بزنن، باید کار کنی حرف بزنن. تو زود مثل که جوش میاری صداتو میبری بالا، آدم خوب و صالحی ولی به درد قضاوت نمیخوری. خب حالا اینقدر ما تو روایات داریم و فقهای قبل گفتن قاضی کفش تنگ نپوشه، اگه دستشویی داره حتما بره دستشویی، بعد بیاد تو دادگاه، چون با دستشویی میاد تو دادگاه بعد خرابکاری میکنه تو حکمش، فشارش رو اونا میاد، فشار مثانه ای تقاصشو مجرم یا متهم یا اونا باید بدن. میگه گرسنه نیای، شکم پر و خوابالود نیای، عصبانی نباشی، کفش تنگ نباشه، بعد قاطعیت و اقتدار اتوریته بله، اما خشونت و تکبر نه، یعنی در تو هم مهربانی بیمه. خود اینا در کادر سازی چقدر مهمه. خب اینا همه روایات ماست. افشا آبروریزی مسئولین فاسد درسته یا نه؟ خب تو روایت ما میگه در بعضی سطوح واجب است. حتی این سوال هم شده که آقا خانواده‌اش چه گناهی کردن؟ میگن خانواده‌اش هیچ گناهی نکرده. ولی ظلمی که به زن و بچه‌اش میشه ظالمش اینه نه حکومت. و اگه این کارو نکنیم ظالمی. اما مواردی هم داریم که کسی رو مجازات کردن ولی آبروشو علنی نبردن. ولی که یک تخلفی بوده، یک اشتباهی بوده، فلان. ولی او نه، او باید میشده. افکار عمومی نسبت به کل حکومت بدبین شده. آقا اگر مردم نسبت به نظام به این چه برسن که فلان کس تو فلان بخش فلان افراد در فلان بخش ها اینا خودشون امضا میکنن خودشون میبرن کسی هم جرئت نمیکنه یقه اینا رو بگیره فلان، دیگه این نظام نه تنها محبوبیت دیگه مشروعیتی نخواهد داشت تو جامعه. که این خطرش بیشتره یا این که آبروی یه آدم بره و هم آدم خطاکار. خب اینا کجاش مصداق اینه کجاش مصداق اونه؟ اینا اجتهاد میخواد. آقا یک کرمه خواهش میکنم، چون دوستان فرمودن مدیران قوه ارسن در تهران، من از شما خواهش میکنم این کرسی ها رو را بندازین تو خود دستگاه قضایی، تو دانشکده میخواید را بندازین، تو قم یکی باشه، تو حوزه باشه، یکی مشهد باشه، یک دو تا تو دانشکده های حقوق باشه. شما که تجربه دارید از دادگاه ها در سطح کشور جمع کنید، بگن آقا ما مثلا 40 تا مشکل داریم تو بوروکراسی قضاییمون، خب اینا رو به بحث بگذارید به عنوان پروژه، بگید آقا در چه کار کنیم بوروکراسی قضایی کوتاه‌تر، شفاف‌تر و مطمئن تر بشه. مثلا 10 جا تو مکانیزم بوروکراسی قضایی 10 نقطه خطرناکه که ممکنه کمینگاه رشوه و اختلاس و اعمال نفوذ بشه. رهبری میگه خب امروز در دنیا ثابت شده که پول از همه چیز زورش بیشتر و حتی سالمترین افراد رو ممکنه وسوسه کنه. این به لحاظ سخت افزاری یک پروژه است. اون 10 جایی که مثل تصادفای جاده رو چجوری کم میکنن، گفتن آقا بررسی کنین در کل کشور ببینین کدوم جاده ها کجاهاش بیشتر تلفات میده، پیدا کردن گفتن مثلا 560 تا پیچ و ارتفاع اینا در کشور شناسایی شده که مثلا 70-80 درصد تلفات مال این 500 جای. خیلی خوب، پس این 500 جا رو ببین چیه، مشکل حل کن. یه جا لازمه پل بزنی، یه جا لازمه پیچ رو شیب رو کمش کنی، یه جا لازمه یه جاده کنارش 2 کیلومتر اضافه کنی، یه جا لازمه چی. خب بگو مثل نشتی، میگن آقا توی ساختمون نشتی داره، دیوار چند جا نم زده، چیکار میکنن اونجا؟ میگن کل خونه رو خراب کن برو. نه دیگه، بررسی میکنن اون جایی که 100 درصد مطمئنن، اون جایی که مشکوکه احتمالش بیشتره، میرن پیدا میکنن 3 جا رو میکنن، میبینن این مثلا مجموعه این لوله کلش 2 جا نشتی داشته، تمام اینا مال اودو جاست. خب اودو جا رو درست میکنن. دقیقاً بوروکراسی قضایی و همه بوروکراسی های کشور مثل همین نشتیاست. اصلا پروژه بدید به عنوان پایان نامه، بگید آقا هر کس تو پایان نامه دکتری یا حوزه به ما کمک کنه که ما بتونیم آمار سوء استفاده یا فساد یا انحراف احتمالی در پرونده های قضایی رو ظرف 10 سال برسونیم به 2/3، به نصف. ما پایان نامه شو هم میخریم، هم جایزه میدیم، هم چاپ میکنیم. ظرفیت های موجود در جامعه و در حوزه و دانشگاه استفاده کنن. خیلی هستن ما محلشون نمیگذاریم، ولی به خدا اگر هم دلسوزن هم فکورن، فرصت ببینن، گاهی میبینیم مسئله که ما 20 سال گرفتارشیم یعنی با یک نظر اینا گوش کنی حل میشه. چرا باز دوباره مثال به جبهه میزنم، ما چرا تو جبهه با کمترین امکانات به جای ما بیشترین پیروزی ها رو داشتیم؟ بلکه یک سره به گوش بودن کی طرح تازه داره، حرفی داره، کی خلاقیت داره، کی مشکل حل میکنه. زیر پوش نداشتیم، آمدن بشکه رو از طول نصفه کردن روش کار بکنن، یک زیردریایی انفرادی بسازن. خب از اونجا شروع شد، حالا رسید به زیردریایی مدر. لباس غواصی نداشتیم، توی عملیات بدر و الفجر 8 و اینا من یادم میاد که میگفتن این مسئول ما که شهید شد گفت برادرها یه جوری امشب تیر بخورین که لباسا سوراخ نشه، چون لباس نداریم، اینا رو با بدبختی از اروپا و آمریکا آوردیم به عنوان تفریح و چیزا، همینا که میرن تفریح سواحل و اینا. یه دوتا معموله رو پنتاگون و اینا روش دست گذاشتن، توقیف کردن، کم داریم. به شوخی میگم یه جوری تیر بخورین، بچا خندیدن گفتن چه جوری؟ گفت مثلا به صورتا و اینا بخوره، این بقیه لباس سنتن تون در میمونه که دیگه بپوشه بره. خب از اونجا شروع شد، اولین لباس غواصی که تو جبهه ساخته بودن آورده بودن، اینقدر مسخره بودش مثل کمدی بود. بچه ها میگفتن رفته با لاستیک ماشین بابات ورشتی آوردی و سفره خونتون ورشتی آوردی لباس غواصی. ولی چون قرار بود همه مشکل حل کنن، این مشکل همه ماست و همه ما مشارکت بکنیم، بهشتی، شهید بهشتی، یکی از سخنان بسیار مهمی که بارها تکرار کرده اینه: ما بدون مردم هیچ جا نخواهیم رفت. میگه ولایت فقهی، فقیه، ولایت دینی اینه. ما میتونستیم اول انقلاب اصلا انتخاباتی برگزار نکنیم. هیچ انقلابی انتخابات برگزار نمیکنه تا سالها بعد. که اون زمان انقلاب مشهور انقلاب الجزایر بود، 1.5 میلیون کشته داد. 1.5 میلیون کشته داد. ولی حکومتی تشکیل شد، انقلابی هم بودن، نه قانون اساسی نوشتن، نه از مردم انتخابات کردن، نه هیچی. مردم هیچ وقت احساس نکردن این حکومت رو خودشون آوردن سر کار، این حکومت انقلابیه. و بعد از یه مدت هم دیدن همون حکومت به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژی رفت به سمت دوران باز حاکمیت فرانسه. آدماش انقلابی بودن ولی سبکش برگشت به دوران پیش از انقلاب. مثل همیشه ما توی 40 سال 37 سال آدمایی داشتیم، الان هم داریم، خودشون هم سابقه تو انقلاب تو نظام مسئول بودن و دارن، ولی دوباره دارن چیه؟ برمیگردونن به همون ایدئولوژی که امام دهه اول باش درگیر بود، دوره همون حرفای لیبرالای مذهبی و غربگراها و آشتی با آمریکا رو اسمش میذارن آشتی با جهان، آشتی با جهان خار رو میگن آشتی با جهان. خب این بلا سرشون اومد، سر ما هم داشت میومد. ما ترجیح دادیم ظرف 1-2 سال اول چند تا انتخابات انجام بدیم که همه رو مردم انتخاب کنن، تا ای که بیایم بدون مردم بگیم ما خواستیم ضرب العجلی دو تا مشکلتون رو حل کنیم. با همه انقلاب های شرق و غرب ما فرق داشتیم. نماینده های خبرگان مردم انتخاب کنن، قانون اساسی بنویسن، باز قانون اساسی رو دوباره امام گفت دوباره خود مردم رأی بدن، اصل نظام کی کی، همه رو، تا خود رهبر رو، تا شهردارا و مدیریت شهری رو، تا مجلس رو، تا رأس قوه مجریه رو. چرا؟ برای که ما اگر بهترین آدم هایم باشیم ولی بخوایم بدون مردم جلو جلو خودمون بریم مسائل حل کنیم، نمیشه حل. از مردم جدا میشی، هم خودت فاسد میشی، هم مردم فاسد میشن. باید با مردم بریم. ما به کمک مردم، به خصوص نخبگان و صاحب نظران، میتوانیم انقلاب قضایی و اداری در دستگاه قضایی ایجاد کنیم. خب دو تا اجتهاد خود شهید بهشتی کرده دیگه، تا همین ادامه پیدا کنه 20 تا اجتهاد دیگه باید بشه. اگه خود بهشتی شهید بهشتی بود، تا الان 30 تا اجتهاد دیگه کرده بود. ما که بقای بر میت، بقای بر شهیدم باشه، تو سیستم اجرایی غلطه. شیعه اجتهاد رو واجب میدونه. هدف مبهم مقطعی نباید داشته باشین. حتی دستگاه قضایی باید استراتژی داشته باشه. خیلی جالبه، یه کسی میگه آقا استراتژی چیه دیگه؟ دستگاه قضایی پرونده پرونده، دادگاه دادگاه، استراتژی چیه باز؟ هر قاضی هر تعداد بیشتر پرونده رو میتونه تو هر شعبه حکم بده دیگه، باز استراتژی چیه؟ نه، دستگاه قضایی باید استراتژی داشته باشد. استراتژی یعنی جهتگیری، سیاست‌های جزئی، سرعت، جهت، اینا همه باید مدیریت بشه و توضیح عقلانی داشته باشه. چرا؟ چون ما بودجه‌مون محدوده، قوه قضایی محدود، مشکلات زیاد، عرشبت وقتم محدود، چون برای هر پرونده چقدر میخوای مگه وقت بذاری؟ اینا اجتهاد میخواد. من شخصا معتقدم اگر یه اجتهادی که از شهید بهشتی تا رهبری بارها گفتن و میگن صورت بگیرد، این مسئله ارجاع 15 میلیون پرونده در سال این حل میشه. نه، مردم ما عصبی ترین و بیمارترین و روانی ترین مردم جهان هم که اینقدر دعوا کنن. نه، این توضیح داره، این مسئله چند تا توضیح داره که چرا اینقدر پرونده تشکیل میشه. اولا من شنیدم در خیلی از دادگاه‌های دنیا اینجوری نیست که هر کس در هر موردی هر شکایتی بکنه سریع پرونده در جریان بیفته. خب یک مظلوم قطعی هم میاد پرونده تشکیل میده، یا آدم ظالم هم میاد شکایت میکنه پرونده تشکیل بده، یا آدم الکی خوش هم داره رد میشه میگه حالا که اینجا رد شدیم یک پرونده تشکیل بدیم. خب اینا با اجتهاد در نرم افزار و سخت افزار قابل حله. فقط رشد کمی کافی نیست، رشد کیفی لازمه، بیشترش موند. بله بفهم. بله، تو قانون که خیلی وقته هست.
اصلا نه، اینها از سال 92 بعد هست که در پارلمان.
بله.
میخوام بگم بستر برای
الان داره اجرا میشه؟
یعنی فراهم شده اجرا میشه؟
در چه حدی؟ تک و توک. بله، توی رسانه ها میبینم گاهی.
راتب پیشگیری از اوجام هم در حقوق قضایی خیلی مفصل بستری در انجام میشه. تو حوزه داوری میگم جیگری پلان قانون بستر فراهم شده. قوه قضاییه خودش پژوهشگاه ایجاد کرده که هدایت میکنه کارنامه رو به سمت
خوب. الحمدلله خیلی خوب.
من یه پیشنهاد دارم که خوبه که مثلا قبل از هر فرمایش که شما دارید در مجموعه ها مثلا یک نیم ساعتی قبلش مسئولین اون بخش ها
من این همه رو شنیدم. نه گزارش ها من دفعه اولم نیست که توی جزگاه همین. البته شما مسئولین روابط عمومی وظیفتون حتما همینه. نه دوستانی هستن در هر دستگاه ما هر جا میریم بعد که سوالاتی چیزه میکنیم بعد همونجا میگن که آقا نه شما ندیدیم و همه این کارها رو کردیم. ببینید من در جریان هستم، یعنی من دوستان ما تو دستگاه قضایی ما از خود اونا میشنویم، من با اونا صحبت میکنم و با خیلی دیگه. این مواردی که ما عرض کردیم سخنان بنده نیست، سخنان رهبری است. اون چه که گفتم یعنی سخنان ما هم هست ولی اینا حرفای رهبری بود. فرمایش شما اگر اشکالی است اشکال به رهبریه که باید بگید رهبری این چیزا رو خبر نداره این حرفا رو میزنه. نه خب مخلص رهبری اینا هم حرفای رهبری بود. نه شما میگید قبل از اینکه حرفا گفته بشه بیان ما بگیم چه خبره. گزارش های 100 برابر دقیق تر از شما اینا رو داره. بازم ایشون هر سال داره اینا رو میگه. معنیش اینه که اینا در یک سطح که به کارآمدی دستگاه به طور محسوس اضافه کنه نیست. خب الحمدلله به رهبری گزارش بدید ایشون این حرفا رو دیگه نزنه. کمیسیون اصل 90 خب همین دیوان محاسبات شکایت از بخشای از قوه قضاییه نیست درش هیچ وقت؟ نه شکایت کمیسیون 90. ببین در کمیسیون 90 وقتی که شکایت میکنن از همه جا از جمله از قوه قضاییه اونجا پرونده تشکیل میشه. نمیدونم میخوام بگم همین نظارته قضاوت با دستگاه. من عرض کردم نظارت سه دستگاه سه قوه رو هم نظارت دارن، این تو قانون اساسی ماست. اما قضاوت فقط با قوه قضاییه است. داخل مجلس هم نظارت بر قوه قضاییه دیده شده، شکایت از قوه قضاییه هم دیده شده، اما این شکایت باز باید قضاوتش در دستگاه قضایی صورت بگیره. بنابراین اتفاقا به نظر من یکی از برکات خوب نکات بسیار خوب تو قانون اساسی ما که هیچ کدوم از سه قوه مستقل از قوای دیگه مستقل از نظارت اونا نیستن. هر قوه‌ای دو تا قوه دیگه رو به یه جوری میتونه تحت کنترل بگیره و ازش سوال کنه و باید جواب بده. دستگاه قضایی نظارت‌های داخل خودش رو کارآمد کنه، نظارت‌های بیرون رو ایشون سخنانشون من داشتم می‌خوندم، نظارت‌های بیرونی که از داخل مجلس و قوه مجریه است دولت و مجلسه ولو قضاوتش با دستگاه قضایی است، ولی نظارت‌ها رو باید بپذیره و پاسخگو باشه. من فکر میکنم دستگاه قضایی وقتی مجلس یا دولت یک سوالی از دستگاه قضایی میکنن نباید بگن که به شما مربوط نیست، نباید رو بگن، باید بگن که طبق این ماده قانون شما این سوال رو میتونید بکنید، اون دیگه ما باید پاسخ بدیم به شما ایناست، اما این پرسشاتون بحث قضاوته و حکم دادگاه تعیین خواهد کرد. سریع بگن. اصلا ما چرا یاد نمیگیریم که طبق قانون همه شفاف بدون خجالت و بدون انفعال، شفاف محکم اما منطقی و مؤدب و پاسخگو باشی. خیلی سوء تفاهم ها تو جامعه به وجود میاد اینجوری و میرن توی فضای مجازی صد تا دروغ بهش اضافه میکنن. من به شما بگم اغلب ابهاماتی که تو افکار عمومی الان هست راجع به قوه قضاییه فقط به دلیل اغلبش بی اطلاعی مردمه. یک نکته دیگه که فرصت نشد بگم، خیلی نکات مهمی بود. من حاضرم اگه یه وقت دیگه در تهران یا مشهد جلسه باشه من بیام بقیه فرمایشات رهبری رو و شهید بهشتی رو بگم، اینا مهمه. یک تعبیر دیگه مسئله جرم‌زداییه. بعضی چیزا طبق حکم اولیه شرع جرم نیست، طبق حکم ثانوی به تشخیص مجلس یا دستگاه قضایی یک وقتی یا حتی بعدش قبل انقلاب اینا جرم تفسیر شده. ما هم در تعریف جرم، مصادیق جرم، هم در نوع مجازات ها باید اجتهادهای بزرگ بکنیم. چرا این قانون مجازات رو همینجور میگن قانون آزمایشی؟ چی؟
بخشش مربوط به انعطافی که باید وجود داشته باشه، بعد اون تو خب زمان لازم داره که اون ایرادا شناسایی.
چقدر زمان دیگه؟ 40 سال گذشت دیگه، ما نزدیک 40 سال داریم حکومت میکنیم، همینجور آزمایش میکنیم تا آخر. ما تا آخر آزمایش میکنیم. انعطاف ربطی به آزمایش نداره. نمیپذیره افکار عمومی. فردا تو تاریخ ثبت میشه که آقا هنوز اجرای آزمایشی داشتن میکردن. تا آخر آزمایش میکنیم. انعطاف جز آزمایش نیست. بگید آقا ما 38 سال تجربه کردیم. این قوانین اصلاحاتی که لازم داشت شرعی در چارچوب قانون ایناست. این مواردش هم منعطفه. انعطاف آزمایشی نیست. انعطاف خودش جزء قانونه. ببینید مقتضای زمان غیر از آزمایشه. آزمایش یعنی ما هنوز قطعی نشه، هنوز ما برنامه نداریم برای قضامون. هی داری آزمایش میکنی. خب به این معنا قانون اساسی هم بمیسن قانون اساسی آزمایشی، چون اون هم به روز میشه دیگه. بگن قانون همه قوانین بمیسن آزمایشی، بیمارستان های آزمایشی، دولت آزمایشی، رئیس جمهور ما که بیشتر از همه احتیاج به آزمایش دارن. یعنی 40 سال مجلس وقت نداره؟
قانونشون تعداد موادش زیاده، بحث تخصصیه، بحث زیادی
بود. نه ببینید حضرت عباسی، خودتون این جواب قبول دارید؟ خودش میخنده دیگه، من چیکار کنم؟ و السلام علیکم و رحمت الله.